네. بله. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. تا اینجا همه اموری که لازم بود به عنوان مقدمه برای بیان حقیقت حکم شرعی ذکر بشود بیان شد. حالا ما با ملاحظه اون اموری که گفتیم که امور مهمه ای بود، ما 4 یا 5 امر رو قبلا متعرض شدیم و با ملاحظه چند نکته‌ای که ضمیمه اون امور می‌کنیم حقیقت حکم شرعی رو روشن خواهیم کرد. یعنی الان به قول معروف وقت نتیجه گیری از همه اون بحث هاست. امر اولی که گفتیم این بود که اراده تکوینیه و اراده تشریعیه به چه معناست؟ ما اونجا عرض کردیم ما 2 قسم اراده نداریم. اراده 1 قسم بیشتر نیست و اون امر تکوینیست. اگر هم گفته می شود اراده تشریعیه، این تسامح در کار است. اراده تشریعیه در حقیقت یعنی اراده تشریع و الجعل و این جنسش و حقیقتش یک امر تکوینی است و این مشمول ید جعل و اعتبار نمیشه. امر دوم در باب معنای اعتبار و امور اعتباریه بود و اشاره کردیم که امور اعتباریه اموری هستند که متقوم به اعتبارند، هم از حیث حدوث و هم از حیث بقا و هیچ ما به ازاء خارجی ندارند. گفتیم امور اعتباریه هیچ ریشه‌ای در واقع ندارند، همون اعتبارات محضه، گرچه در این که آیا این امور اعتباریه حداقل این بخشیش که در مورد احکام شرعیه هست آیا از اعتبارات محضه می باشد یا از اعتبارات قصدیه و امور متقومه به قصد، این حالا یک اختلافی اینجا وجود دارد. اما اجمالا نظر ما این شد که امور اعتباریه یک قرارهای واقع بین عقلاست که تابع اعتبار معتبر می باشد و البته حتما یک غرض و مصلحت که عقلایی است برای این اعتبار تعقیب می شود. که مثلا اگر ما گفتیم احکام و قوانین امور اعتباریه هستند، اون غرض عقلاییه ای که برای جعل احکام و قوانین پیگیری میشه عبارت هست از مثلا تنظیم حیات انسانی و زندگی انسانی و زندگی سعادتمندانه. حالا اگر پای دین هم به میان بیاد، این سعادت فقط در دنیا نیست، شامل سعادت اخروی هم میشود. در امر سوم ما در باب حقیقت انشاء و بعضی از امور مربوط به او سخن گفتیم و معلوم شد که انشاء هم نوعی اعتبار است. در امر چهارم در باب مراتب حکم بحث کردیم و عرض کردیم که حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و اون هم مرتبه انشاءه. بقیه اون چرا که به عنوان مراتب حکم ذکر شده یا از مقدمات حکم هستند یا از آثار حکم. البته در بحث مربوط به روند عملیات حکم از ابتدا تا انتها به طور کلی با قطع نظر از تسمیه این مراحل و نامگذاری این مراحل، ما عرض کردیم این مراحل وجود دارد. ما اگر بگیم حکم یک مرتبه بیشتر نداره، به این معنا نیست که بخوایم منکر اون مراحل بشیم، منکر مثلا وجود مصلحت و مفسده و علم به مصلحت و مفسده برای تحقق اراده و به تبع او انشاء حکم بشیم، یا مثلا بخوایم مرحله فعلیت را انکار بکنیم. بحث ما این است که اون چیزی که می شود گفت حکمه و حقیقت حکم شامل او می شود کدام مرحله است. لذا این امور چهارگانه ای بود که ما در بحث های گذشته به او اشاره کردیم. به این امور چهارگانه چند امر دیگر رو ضمیمه می کنیم تا بعد نتیجه بگیریم که حکم شرعی چیه. نکته اول این است که شارع در مسئله جعل و قانون گذاری به شیوه عقلا عمل کرده و بما انه قانون گذار و جائل و حاکم هیچ فرقی با سایر قانون گذار قانون گذاران از این جهت نداره. البته از جهت علم و احاطه به مصالح و مفاسد بندگان و نیازهای اونها و مصالح و مفاسد افعال و امور مسلم خیلی فرق داره، ما از حیث شأن قانون گذار بودن میگیم هیچ تفاوتی بین شارع و غیر شارع وجود نداره. یعنی همون مراحلی که در قانون گذاری های عادی طی می شود در مورد احکام شرعیه و قوانین شرعیه هم همینطور است. خب ما وقتی به مراحل قانون گذاری نگاه می کنیم بالاخره این دو مرحله، یکی مرحله وضع و یکی اجرا، وجود داره. حالا صرف نظر از مراحل دیگر که مسئله مصالح و مفاسد باشه و مسئله اراده قانون گذار باشه قبل از حکم و بعدم مسئله اطاعت و عصیان و ثواب و عقاب و پاداش و مجازاتی که بر موافقت و مخالفت حکم مترتب میشه، اما به طور کلی این دو مرحله و این دو نقطه وجود دارد. در یک نقطه قانون وضع میشه و بعد قانون به اجرا در میاد. حالا گاهی این دو نقطه متحدن، یعنی زمان وضع قانون و اجرا قانون با هم یکسانه، گاهی بین زمان وضع و جعل قانون با اجرا کاملا تفاوت وجود داره. این نکته اول، خوب عنایت کنید. نکته دوم این است که حکم به عنوان یک فعل اختیاری از ناحیه حاکم تلقی می شود. ما حاکم رو باز چه یک بشر و انسان عادی بدانیم چه شارع بدانیم، از این جهت که حکم به عنوان یک فعل اختیاری است فرقی نمی کنه. وقتی میگیم فعل اختیاری یعنی چیزی که به اون به دنبال اراده تحقق پیدا میکنه. خود فعل اختیاری بودن کاشف از وجود اراده و کراهت در نفس مولاست. اگر نسبت به چیزی امر بکنه یا نهی بکنه، ما میگیم این یک فعل اختیاریه که این ناشی از وجود اراده و کراهت در نفس مولاست. خب اگر ما میگیم حکم یک فعل اختیاری از ناحیه قانون گذاره، این تردیدی نیست، یه امر واقعی است. داریم میگیم فعل اختیاری. وقتی میگیم فعل، فعلی امر واقعی است، اما این هیچ منافاتی با اعتباری بودن خود حکم نداره. ما قبلا هم گفتیم که انشاء و اعتبار حکم از جهت اینکه یک فعل صادره از حاکم امر واقعی است. انشاء به ما انه انشاء یه فعل اختیاریه و یک امر واقعی است، اما از یک جهت و از حیثی این خودش یک اعتبار محض، یه امر اعتباری است. ما وقتی میخوایم حکم را تحلیل کنیم، یعنی تکلیف را بشکافیم، میگیم تکلیف منشأ یه امر اعتباری است. نکته سوم، خوب عنایت بفرمایید، این است که ما سابقا گفتیم که مرحله انشاء همون مرحله وضع قانونه و مرحله فعلیت مرحله اجراء قانونه. وقتی حکمی به مرحله فعلیت میرسه، یعنی خروج از مرحله وضع پس از این که این حکم ابلاغ شده. اینو حالا من چرا عرض میکنم؟ عنایت بفرمایید، ما قبلا اشاره کردیم که بعضی ها قائلند به این که فعلیت به دو معناست، فعلیت من قبل المولا و فعلیت من قبل المکلف. خوب عنایت بکنید، محقق اصفهانی می‌فرماید شما وقتی میگید حکم فعلیت پیدا کرده و به مرحله فعلیت رسیده، اگر مراد از فعلیت فعلیت من قبل المولا باشه، یعنی اون چه که به مولا مربوط می شود تا این حکم به فعلیت برسه، هر آن چه که از ناحیه مولا باید انجام بشه تا این حکم قابلیت برای بعث و زجر پیدا بکند، اگر مراد این باشه، این مرتبه می‌فرماید از مرتبه چهارم منفکه. این غیر از مرتبه تنجزه، این مرتبه عین مرتبه انشائه. چرا؟ چون ایشون میگوید انشاء و جعل اگر بدون دایی و انگیزه باشه، یعنی مولا حکمی را انشاء کند بدون اینکه بخواد بعث بکنه مکلف رو، خب این محاله. اگر بخواد انشاء بکند به یه غرض دیگری و بناش این نباشه با این انشاء مکلف تحریک بشه و بعث بشه، خب این هم بهش حکم گفته نمی شود. این از مراتب حکم حقیقی نیست. اگر هم به داعی جعل داعی باشه، یعنی مولا و حاکم حکم را انشاء می کند، غرضش این است که در مکلف ایجاد انگیزه بکنه، او را تحریک بکنه و بعث بکنه به سمت فعل. این اگر این باشه مراد از فعلیت، خب این همون مرحله انشاءه. این غیر از مرحله انشاء چیزی نیست. یه مرحله و مرتبه مستقل و جدایی از مرتبه انشاء نیست. اگر مراد از فعلیت، فعلیت به قول مطلق باشه، یعنی چی؟ یعنی مراد این نباشه که فقط مولا کارهایی که باید انجام بده تا حکم فعلی بشه انجام بده. فعلیت به معنای مطلق که شامل فعلیت من قبل العبد میشه. فعلیت من قبل العبد یعنی این که اون شروط و عرض به حضور شما اموری که باید فراهم بشه تا این حکم قابل اجرا بشود از ناحیه عبد انجام بشه. خب اگر مراد از فعلیت، فعلیت به قول مطلق باشه، می‌فرماید